بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حقیقتا اگر فرصت کنیم به لطف الهی و تأملی بر روی دعای شریف مکارم الاخلاق داشته باشیم، این بهترین ارتباط با خدا و با بقیه و با خودمون رو توانستیم به دست بیاریم و این مهمترین شکل زندگی است که انسان بتوانه ببیند بهترین ارتباط با خدا چه ارتباطی است. مسلم امام معصوم است که کمک ما میکنه که ما بهترین ارتباط با خدا پیدا کنیم. از اون طرف ارتباط با خودمون، امروز بشر به شدت با خودش در جنگه، بیش از این حرفا که بشد به راحتی گفت. تعبیر بزرگان دنیا اینه که قصه امروز بشر قصه یک بنایی است که یه ساختمان رو میسازه و بعدم درهای خروج از این ساختمان رو میبنده تا خودش در ساختمانی که خودش ساخته است دفن بشه. و نموناش هم میبینین دیگه، امروز از بحران محیط زیست بگیر و بحران نسبت انسان‌ها با هم، خیلی راحت نقشه کشتن همو می‌کشن و الی ماشاءالله. این مشکلی که بشر با خودش داره، خب اینجور نیست که اگر که تصمیم گرفت اسلحه بسازد بقیه را بکشه، اون اسلحه‌های مخوف به خودش بر نگرده. که میبینیدم که امروز بشر خودش رو گرفتار کرده و بدترین ارتباط رو با بقیه هم پیدا کرده. به قول یکی از اساتید بزرگ میفرمودند که امروز روزگار خشم است. اصلا جهان از ارتباط محبت آمیز به ارتباط کینه نسبت به هم تبدیل شده. شما باورتون میمد یه زمانی هر کس هر جور بتونه بخواد بقیه رو چپاول کنه؟ یعنی فضا طوری شده است که شما حالا تو دنیا بود، دنیا با یه زرنگی هایی میدونین که میمدن به اسم این که میخواییم وام بدیم به مستضعفین آمریکا، و بعد میمدن خانه ها رو به اینا میدادن، بعد وامی میدادن که اینا نمیتونستن توش به اون ردشن. همین جریان وال استریت که میشن تو کل دنیا این مشکل هست. چرا وامی که از اینا میخواستن همه زندگی اینا بود؟ خب اینا نمیتونستن بدن. قرار گذاشته بودن که اگر نمیتونید بدید خونه مال بانک، فقط خونه ها را برمیداشتن. همه حالا همینطوره. یکی از کارهایی که این نهضت وال استریت تازه شروع کرده، میرن هر خونه ای را که بانک میخواد بگیره جمع میشن توش که نیاد بگیره. خب آخرش که چی؟ آخرش دیگه مال این نیست. این مثال ما. شما اصلا دقت میکنید روحی حاکم شده است در خود بین ما که هر چی طرف بتونه یه جوری پول مردم از جیبشون دراره این کارو میکنه. اینه که نمیشه که برای هر کس یه پاسبان گذاشت، که اینو باید با روح اخلاق حل کرد. عرض کردم خدمت رفقا، ما خودمون اینا با چشمامون دیدیم، حالا یه وقته که خبراشو میشنیدیم واقعا اینجوره. تو اسلام میگه اگر کسی کالایی داشت که این کالا را با از طریق این رزق امروزش در آورد، بقیه را باید بدون سود بده. وقت ما یه سبزی فروشی در خونمون بود، این اوزا زردک هویج نبود، زردک توی این پایین دکونش زردک ها بود. ما میدونستیم دم غروب چه میشه، این میگه بچه ها بیان زردک ها را بخور. ما دور دکونه این میچرخیدیم، همین که نزدیک غروب میشد میخواست برد مسجد، نگو بچه ها بیان، با همین گلاب و اینا جادون خالی میخوردیم و هیچمون هم نمیشد. یعنی اینا میگم این سنت عجیب مردان الهی یکی یا دوتا هم نبود، فضای جامعه این بود که غم این که یه مرتبه خدایی نکرده یک ذره حقوق افراد پیششون باشه، اینا را از خواب محروم میکرد. حتما زیاد شنیدین دیگه که اون بنده خدا اومد پیخون خانم پیر قدیما دیده بودیم قفت تفنگی ما میگفتیم چیزا، حالا شما نهیده بودین یا یه قفلای خواب هفته بود داده بود که به این بنده خدا درست کنه. گفته بود که بنده خدا ببخشیم بفروشه. گفته بود من اینم اصلا از تو میخرم یک ریال، اما بذار برای تعمیر کنم، بعد که تعمیر کنم من از ده شایی میگیرم، اما بعد قفلت میارزه دو ریال. خب پس یه ده شایی گیره تو میاد دیگه. خب باش تو هر کاری دلت میخواد بکن. اینقدر حواسشون بود که تا میشه حقوق افراد را بشه. این کجا بوده؟ این همین جنس دینه. وقت آدم حس کنه میتونه با خدا زندگی کنه، طوری برنامه ریزی میکنه که این زندگی با خدا ازش گرفته نشه. با این فضاست که شما میبینین حضرت سجاد قصه معاشقه با خدا رو و راه ارتباط با مردم رو از خدا میخوان. اونسه که میخوام تأکید کنم و بحثم و متن شروع کنم همین نکته است که امامان معصوم یاد ما میدن که ما چطوری با خدا ارتباط پیدا کنیم و یاد ما میدن چطوری به لطف خدا با مردم ارتباط پیدا کنیم تا ملکوت رو در مقابل ما بگشاید خداوند. فراز اول را باز نگاه کنید، از خدا بخواید که اینا ملکه ما بشه. یعنی من هنوزم توصیه‌ام اینه که تو طول هفته نگذارید این هر فرازی که اینجا خونده میشه از ذهن و حافظتون بره. میتونین تو مناجاتاتون انشالله شبی نصف شبی بیدار میشین از خواب، این فراز که آسون است دیگه، همونجا بخونید تو رخت خواب بخونید، ملکوت رو منتقل میشین، ملم میشین انشاءالله قبل از نماز صبح. خب بخونید تو ربنا بخونید. فراز این بود دیگه، اللهم صل علی محمد و آله. و بلغ به ایمانی اکمل الایمان. خدایا ایمان، حالا معنی ظاهریش یادآوری میکنم، ایمان کامل به من بده. معلومه است پس ایمان شدت و ضعف داره. وجعل یقینی افضل الیقین. خدایا این یقین منو افضل یقینها بکن. بحث شد بازم دلم میخواد روش بمونیم. و انتهی به نیتی الى احسن نیات. خدای این نیت منو به احسن نیات منتهی بکن، برسون. و به عملی الى احسن الاعمال، و این عمل من را به بهترین اعمال برسون. خب آدم میدونه که خیلی خوب میتونه، حتی آدم میره صله رحم، خب صله رحم که یه عمل خوبه، اما بهترین شکلش آدم گاهی میخواد، یعنی گاهی میتونه به بهترین شکل همین عمل خوب انجام بده. میره معامله کنه با طرف، خب بهترین شکل ارتباط. گاهی آدم سلام میکنه به طرف، خب سلام عمل نیکه دیگه، اما شکل سلام کردنم گاهی شدت و ضعف داره تو زیباییش، تواضع هم شدت و ضعف داره. عمده اینه که بدونیم که ما برای ایمان و یقین و نیت و عمل درجات عالیه‌ای هست و اینا دیگه باید خدا بده، توفیق خاص میخواد که آدم بتونه دیگه طوری عمل کنه که این عالی ترین شکل باشه. یکی از این عزیزان می‌فرمودن که رفتیم خدمت امام توی جریانی، بعد امام یه خوردن با همون دعوا کردند، بعد که اومدیم دست بدهیم و بیایم بیرون، دست ما رو گرفتن که خب دست بدیم، بعد که اومدیم دستمون رو دراریم ولی می‌کردن، گفت هم دعوامون کردن که خب حالمون که، بعد دوباره اومدیم دوره خود شل کردن، اومدیم بکشیم دوره گرفتن و یه تبسم هم کردن، هیچی دیگه هم نگفتن، چون هر چی دیگه میگفتن میدیم بیرون میگفتیم بله امام گفتن ما بهتریم. ببین خونه رو میخوام ببینیم، از نظر سیاسی شرایطی بود که اگه یک کلمه گفته بودن آقا حال شما ناراحت نشید، همینا گفته بودن بیرون قشقره به پا میشون. چقدر عظمت شخص ها ببین. از اون ور میدونستن این بنده خدا آدم خوبیه، قصدش هم خوبه، ولی تو این دعوا نمیشه یه طرف رو بر یه طرف ترجیح داد، اما بایدم دل اینه از کدورت در آورد. به احسن اعمال بود یا نبود، اینشون اومد بیرون، خب ما خدمتشون رسیدیم، اینقدر دلش حال اومده بود. و اینگه میگم تو اون خونه اتاق خصوصشون دعواشون هم کرده بودن، ولی ایشون حسابی راضی بود، ارادتمنده به حضرت ما. اینا دیگه توفیق الهی است که یه مرتبه تو دست دادن به قلب طرف بیفته که آقا دست چه یه خود بیشتر فشار بده کار حل میشه. گاهی شما خیلی دلتون میخواد که هیچی نگید چون فتنه به پا میشه، اما مسائلی هم که دلتون میخواد حل بشه، مثلا شما دارید که خدایا از قلبش این مسئله رو بیرون کن، شما نمیتونی حرف بزنی اما دلت میخواد خب بیرون بشه این، خب این یه توفیق، یه عمل نیکه. مثال میزنم، این ظرافتی داره. اگه نظرتون باشه در این صفحه نوی جزوه راجع به یقین یه روایت خیلی خوبی هست، از امام باقر هم نقل شده، شیعه و سنی هم نقل کردن. شیعه ها تحت عنوان زید ابن حارثه اسم طرف را میبرن، در اصول کافی به نام مالک ابن یادم رفت، مالک ابن حارث چی؟ حارث ابن مالک. و اونجا میگه که قضیه از این قرار بود که صبح بعد از نماز روش پیامبر این بود که برمیگشتن احوال مأمومین را میپرسیدن، بعد دیدن یه جوان لاغر خیلی نحیف، خبروشونا کردن که کیفه اصبحت یا زید، صبح چطور از این اصطلاحه. خب این هم مرد حسابیه به درد بخور بود، جمله رو ببینین، یه مرتبه عرض کرد که اصبحت یا رسول الله موقنا، ای رسول خدا صبح کردم در حالی که در یقینم. هم اون میفهمه داره چی میگه، هم معلومه پیامبر میفهمه، ادعا خیلی بالاست، موقن معلوم است حضرت فرمودن که ان لکل یقین حقیقتون، هر یقینی یه حقیقتی داره. فما حقیقتو چه یا زید، فما حقیقتو یقینه چه، یقین تو چیه، حقیقت یقین تو چیه. خوب دقت کنید ببینید چی از خدا میخواییم. یقین تو حقیقتش چیه؟ ببینید میگه چی؟ عرض میکنه که ای رسول خدا، یقین من قلبم را اندوهگین ساخته. من اینا رو یه خود معنی میکنم. اندوهگین اهل یقین همون جنس امیرالمومنین است و خطبه حمام که شعف حضور در اون عالم غلبه دارد از موندن در این عالم. نه نمتونه بره، هم نمتونه بمونه. غم، غم قربت بهش میگند، خیلی غم مقدسی است. شبها بیدارم میدارد، یقین هم میگه. میگه این یقین هم چی کرده با من؟ خدا کنه ما بتونیم یک کمی اینو امشب روشن کنیم. این یقین کاری کرده است که نمتونم راحت بخوابم، چون خواب یه نوع غفلت هست آخرش. من نمیتونم از این حضور دست بردارم و روزهایم را به تشنگی کشانده. اصطلاح روزداری را میگن تشنگی، نمیتونم غذا بخورم. یه مقدار میام غذا میخورم، حضورم میره، حضور برام میارزه. نفسم از دنیا و آنچه در آن است جدا گشته. معنیش مشخصه دیگه، اصلا نسبتی با دنیا ندارم. نمیتونم هیچ وقت بگم خونه من، اسم من، رسم من، برام معنی دیگه نمیده. به طوری که حالا از اینجاش عجیبه، وقتی این طرف رفت، ببینید اون طرف که میاد، به طوری که عرش، گویا عرش پروردگار را میبینم. که انه بهش میگم، این کعنه را در جای دیگه خدمت عزیزان عرض شده است، مقام عجیبی است که آدم چطوری حس خوشحالی را داره. مثلا شما وقتی خوشحالید مثل دیدن این لیوان نیست، اما حسش را دارید. نمیتونید مثل این لیوان نگاه کنید، اما هست. اینا میگن مقام کعنه. مقام ان مال قیامت هست برا ما. مثلا ان شما با نمازتون یه حال خوشی به لطف الهی بهتون دست میده. اینا میگن حس کعنه. روز قیامت نمازم میبینید، میگی بهش من انت، تو کی؟ میگه انا صلاتو کرد، من نمازدم. اون میشه ان. اینه که این روایت فوق‌العاده دقیقه. میگه گویا عرش پروردگار را میبینم و نسب حساب و حشر خلایق را که من هم در بین آنها هستم مییابم. خیلی دقیق است، من حوصله شما را سر میبرم اگه بخوام رو اینا بحث کنم، که انسان اونچنان وسعت پیدا میکنه که براش آینده و گذشته و پشت پرده و ظاهر یکی میشه. چطوری الان ما عملی که انجام میدیم، مگه در روایت ندیم که ملائکه همین حال می نویسن؟ مگه تو اون روایت معراج نخوندین که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله وقتی رفتن دیدن که به در بهش، ملائکه گاهی کار میکنن، قصر بعضی ها رو میسازن، گاهی وامیسن. پرسیدن برادر جبرائیل چرا اینا گاهی وامیسن گاهی کار میکنن؟ عرض کرد که مصالح براشون نمیرسه. حضرت پرسیدن مصالح این ملائکه که قصر برای مؤمنین میسازن چیه؟ فرمودن تسبیحات اربع، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. یعنی شما الان که تسبیحات میگید، عرش در عالم عرش و قیامت صورت داره. پیامبر خدا میبینه، این آقای زیدم میگه آقا من میبینم عرشا، به همون معنای کنه، و حتی محاسبه ها رو میبینم. ما نمیخوایم روش حاله بمونیم، میخوام نتیجه ببینیم. اگر کسی بتونه یقین خودش را روش بده، ببینید تا کجا حضور پیدا میکنه. ادامه میده میگه یا رسول الله گویا اهل جهنم و بهش را می نگرم. خدا میدونه این بحث شده در بحثای معرفتی، اینا شعار نیست. یعنی استادای ما بحث میکردن و این مسائل ملموس میکردن که همین حالا میشه در یه همچی حضوری بود. یعنی میخوام بگم این حرفا حرفای اساسیه که این آقا از طریق یقینش میگه ای پیغمبر خدا من بهشت یا جهنمی ها رو همین حالا میبینم. و صدای زفیر جهنم در گوش من تنین انداخته. خدا کنه بفهمی. بعد تو این روایت همین اندازه هست، اما یه روایت یه جایش هست که حتی میگه رسول خدا من نمیفهمم کدوم اصحابتون چه کارن، بگم به قول مولوی میگه لب گزید یعنی که بس. یعنی نه دیگه، حال بنابود که تو که بنابود بذاری در ستر الهی بمونه. اما روایتی که خب ادامه روایت اینجوری است که این خیلی عجیبه، پیامبر رو کردن به اصحاب گفتن هازا عبد نور الله قلبه بالایمان. این دیگه خیلی محکمه، میفرمان که این بنده ایست که خداوند قلبش را با ایمان نورانی کرده. یعنی راهکار چیه که انسان بتونه به جایی برسه که این همه حضور در عالم غیب و قیامت داشته باشه و پیامبر تصدیق کنه که هازا عبد نور الله قلبه بالایمان. متنو من اینجور نوشتم، نگاه کنین که حضرت فرمودن نگهبان حال خود باش تا این یقین برایت بماند. در تاریخ میگه اتفاقا در اولین جنگ هم شرکت کرد و شهید شد. نمیتونن که اینا بمونن، اون بر براشون شیرینه. بله، ادامه متن نگاه کنید. شما در این فراز از دعای مکارم که میگون خدای افضل یقین به من بده، چنین احوالی را از خدا طلب میکنید. این که دیگه دست من و شما نیست که، با نماز و روزم به دست نمیاد، با دعا به دست میاد. نماز امام اگه بخواید نورانی بشید باید خدا لطف کنه. نگه میگن نگه نماز دا که خوندی به نماز تکیه کردی میزنن تو سرت. خب راست میزنن تو سرت یعنی چه؟ یعنی هیچ نتیجه نداشته است برات. اما اگه به امید این که شما نماز میخونی که خدا رحمتش رو جاری کنه، چرا؟ ما با دعا از خدا میخوایم خدایا افضل یقینا رو به ما بده. حالا میرسیم بازم، یقین درجه داره. افضلشون است که همه حجابا میره عقب، حقیقت دین و حقیقت قیامت و حقیقت نبوت و حقیقت امامت پیدا میشه. خب میگیم اگه امام راه رو نمیشناختن، یه همچی تقاضایی رو برای اینکه خودشون ما واردش بشیم و به ما القا نمیکردن، تعلیم نمیدادن. متن رو ادامه میدیم. در راستای نقش یقین، من همه تلاشم امشب به لطف الهی این است که یه خورده این معنای یقینی که ما تو متن دینمون داریم یه خورده بتونم تبیین کنم به کمک روایات انشاءالله. در راستای نقش یقین و حاکمیت بر عالم، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم داریم که به حضرت عرض کردن که حضرت عیسی بر آب را می رفت. خوب روایت رو دقت کنیم. هم داریم که یاران حضرت عیسی بر آب را می رفتن، هم روایت داریم که حضرت عیسی، این اون دومیشه. حضرت فرمودن لا زاد یقینه لمشا فی الهوا، اگه یقینش بیشتر بود رو هوا را میره. ببین چند تا چیز گیردون میاد. اولا اینکه حضرت عیسی رو آب را میرفتن به جهت یقین بود. این که میشد یقین از اینم شدیدتر باشد از این روایت برمیاد یا نه؟ که اگه یقین شدیدتر باشد چی؟ تو هوا را میرفت. یعنی چی؟ پس از اینجا میفهمیم که یقین یعنی فوق اسباب و وسایل میشه بر عالم حکومت کرد. یعنی به جای این که خب با کشتی بتونین رو آب برین کاری بعدی نیست، عاقلانه است، ولی میشه برسیم به جایی که رفع اسباب و وسایل بکنیم. این یه ارزش عجیبی است. یعنی انسان به حال طور نیست که بر اساس اسباب و وسایل اموراتش را بگذرونه، طور نیست. اما از این روایت برمیاد که میشد یه جوری زندگی کرد خیلی اینقدر گرفتار اسباب و وسایل نباشی. شما یه زمانی تاریخ گذشته رو دیدین، این همه وسایل درمان نبود، مردم هم خودشون خوب می شود. میشه که آدم این همه وسایل درمان باشد آبیگه نه انشالله خدا خوبم میکنه دیگه نمیشه، این اسباب نمیذاره. عرض کردم تو اون کتاب چیه بعد از گزینش تکنولوژی، اون علل تزلزل تمد، اونجا از قول جناب ابن سینا بحث فاعل بالعنایه خیلی خوب نکته ایست برای فهم اینجا. ببینید ابن سینا یه بحث خوبی میکنه، میگه تو گرفتار خیالاتتی، هر چه خیالاتت بیشتر حکومت کنه تو بیشتر گرفتاری. آزاد بشی از خیالاتت آزاد میشی از خیلی گرفتاری ها. وقت مثالی قشنگی میزنه، میگه این بند بازا که رو بند را میرم، این بند بازا بعض موقع میخورن زمین، میافتن پایین. بعد رازش ها میگه، میگه اینا وسط این زمین و هوا اگر که تصور کنه که نکنه میخورم زمین، صورت خوردن زمین در ذهنش ایجاد میشه. بعد بر اساس صورت خوردن زمین بدنش رو بهش فرمان میدید. خب مگه من آس اگه کسی خواست رو بند بخوره زمین، این نیست که پاش تا بشه. صورت خوردن زمین باعث شد که بگه پام تا بشه. پس اول پاش تا شد خورد زمین، یا اول خورد زمین باید پاش تا شد؟ یعنی خیالن خورد زمین. مثال قشنگی میزنه، میگه شما یه مثلا الوارا، یه الوار بلند بگو 30 سانتی کمتر مثلا 20 سانتی ارزش بذار وسط جاده وسط زمین، به یکی بگو از روش برو، قشنگ میره. بگو مواظب باش این طرف و اون طرف نیفتی. میگه باش. میگه اگه همین الوارا بذارین بین دوتا قله و بگود از روش برو، احتمال این که پاش بلغزه بسیار بیشتر از این است که اگه رو زمین باشد پاش میلغزه. چرا؟ میگه اونجا که رو زمین است هیچ وقت تصور افتادن نمی کنه دیگه، خب پس نمی افته، پاش نمی لغزه. اما اون بالا دائم تصور چی میکنه؟ افتادن. چی میندازه دش؟ تصورش. حالا بخوام یقین، اگه رسید کسی به این که نه خدا خودش خوب میکنه، خدا خوب میکنه، اگه بگم نمیشه تا دکتر نریم و سی تی اسکن و اکو و اینا، خب میگه خب پس نمیشه، برو برو. اگه دارو نخورم که خوب نمیشم، برو دار بخور. اینه که میگه فرمانی که روح با اتصال به غیب به بدن میده، این کار ازش میاد. باز حالا ابن سینا بگیم بد نی، ابن سینا بدون که پزشکه، خودش اعتقادش اینه، میگه که اگر روح آماده بشه بیماری خودش با ارتباط با عالم غیب نسخه درمانش میسازه، ابداع میکنه و مطابق اون میل خودش رو تنظیم میکنه. مثلا طرف انگار دیگه دلش این غذا رو نمیخواد، خب این روحش کشف کرده است این غذا رو نخوره، بعد میبینه اصلا دلش هیچی نمیخواد، روحش کشف کرده است پرهیز میخواد. خب مگه پیامبر نفرمودن پدر هم یا پدیدا یعنی بیت همه دردها المعده تو بیت کل دا والهماء اصل کل دوا، معده بیت همه درد هاست، هما یعنی همون پرهیز، پرهیز هم اصل همه دوا هاست. خب شما این طرف بعد از یه مدتی صرف هیچی نمیخواد، خب هیچ بهش ندید بعدم اینو خوب میشه، یا نه بعدم میمیره، خب باید میمرد چیکارش نمیذارم بمیره. این روحش فهمیده است که اگه به ناز خوب شد اینجوری خوب میشه، اگر هم به ناز بمیره اینجوری میمیره. خوب خیلی هم خوبه. یقین یعنی این که انسان بدونه نظام عالم با یک حکومت ملکوتی اداره میشه. ما بیش از این که به ابزارها تکیه کنیم به اون تکیه کنیم. حالا عجله نکنین داد، آدم باید خودش رو بسازه برای این کارا. به قول این یکی از این عزیزان یک کتاب خوبی هم نوشتن از شاگردای متأخر مرحوم قاضیه، ایشون میگه ما گفتیم حالا که این جورت خدا همه کار است، امشب تو حرم امیرالمومنین میشینی میگون خدایا خودت یه غذای از یه جای برسون، یکی باید ما را مهمون کنید، ما خونه برو نیستیم. گفت تا نصف شب نشستیم هیچ کی نیومد، رفتیم خونه، بعد گفت عیالمون گفت چه پچه اینقدر رنگ رود پریدست اینا، گفتم که چیزی نیست مهمون بودم، گفتم چیزی این کجا مهمون بودی که تو رو گذاشتن از گشنگی میکشتن. خلاصه یه قضو خودش میگه یک هندونه داشتیم با یک نون به ما داد خوردیم و خوابیدیم، همین قدم چیز داشتن. این عداوره که نمیشه در آورد، که باید که آدم برسه. من این روایت رو این متن رو تموم میکنم، این سخن ابراهیم خواص شاید این حرفم رو بتونه روشن کنم. پس متن ادامه میدیم که حضرت فرمودن اگر یقین ایشان بیشتر بود در هوا راه میرفت. یعنی چی؟ یعنی میشد با اراده های اتحاد با اراده خدا با نور خدا اقدام کرد، اینا داشته باشه. پس متوجه شوید یقین مقامی است که با شدت و ضعف همراه است و هر چه شدت آن بیشتر باشد انسان بیشتر از حاکمیت طبع و طبیعت آزاد می شود. و چنانچه مؤمن اهل یقین متوجه است که لا حول ولا قوة الا بالله. خب اینا ما برسیم به این که همه قدرت ها مال خداست، میگه خب خودت خدا عمل کن. برسیم یه وقت است که میگیم اما چشم و دلمون جای دیگه است. خب این که نمیشه که عرض کردم هر کسی نمیتونه وارد این وادی بشه. از خدا میخواید که خدایا افضل یقین بده، تا طلبمون به حقیقتی نباشه که نمیشه. این جریان ابراهیم خواص رو نگاه کنید، میگه که در بیابان عربستان، حالا ابراهیم خواص خودش عارفیست و اهل تصرفه، میگه در بیابان عربستان جوانی را دیدم که عازم مکه بود، گفتم بدون زاد و راهله؟ گفت یا ضعیف الیقین، آن که آسمان و زمین را حفظ می کند قادر نیست مرا به خانه اش برساند. و این رسیده است به این، و ما بریم چی وسط بیابون از گشنگی می میریم، مطمئنم من خودم اینجوری می شم. ولی این ادامه رو ببینیم، بعد میگه در مکه او را در حال طواف دیدم، به من گفت آیا از آن ضعف به یقین رسیدی که ان من وثق بالله فی رزقهی لم یطلب رزق قبل وقته. خیلی دقت خوب کرد، میگه آیا ان من وثق بالله، اگه کسی اطمینان کرد به خدا که وقتی رزقش رسید همون وقت میده، قبلش نمیده. لم یطلب الرزق قبل، پس نمیگه خب خدا من فردا چی بخورم. همین که میگه فردا چی میخورم خلاصی، برو بگرد فردا رو پیدا کن. اما خب فردا که نیومده است، مطمئنم فردا که میاد رزق فردا میرسه. حرف این حساب میگه ان من وثق بالله فی رزقه، اگه مطمئن خدا رزقش میرسونه، خب منم که جایی بعدی نمیخوام برم، میخوام برم مکه. همینم امکاناتم است، همه امکاناتم به قول حضرت عیسی علیه السلام همه امکانات من یه خری است به نام دو پا و یه ابزاری است به نام دو دست و یه چراغی است به نام ماه و یه پشتی است به نام کف دست. خدای خودت دیگه هر کاری می‌خوای بکن. خب این که معلومه است رابعدی نمی‌خواسته بره، می‌خواسته بره مکه. همین اندازم حدش بوده است. خب مطمئن است به خدا، خدا هم جواب میده. به ابراهیم خواص میگه که اگر کسی مطمئن باشه که خدا رزقش میده، خب رزق فرداش امرو نمی‌خواد. تو به من امرو میگی که فردا چی میشه؟ خب فردا که فردا میشه، کار خدا و فردا بر اساس فردا شروع میشه. متن نظر امام در دعای مکارم در راستای طلب افضل یقین چنین احوالی است. یه وقت من و شما به حمد الله در این یقین هستیم که نه خدا حفظ میکنه ما را، کارمون نمیکنه. این که طور نیست. افضل یقین چیزی غیر اینه. افضل یقین نیست که ما ورای ابزارها ما طلب حضور خدا را میکنیم. اون وقت اقدام میکنیم، ما جنگم میکنیم، روبروی صدام هم وامیسیم، اما نمیگویم تمام دنیا که روبروی ما واسده است ما چه کار بکنیم. ببینیم ما چوبه که این بنی صد چوبه چیا خورد؟ گفت آقا همه دنیا روبروی ما واسدن نمیشه. امام چی؟ امام که به بچه ها نگو برین گوشه خونتون بشینید که. اما یقیناً این یقین این که خدا ما را تنها نمیگذاره ما را پیروز کرد. چند اندازه پیروز کرد؟ همون اندازه که معتقد بودیم خدا ما را تنها نمیذاره. بیشتر هم میشد پیروز کنه؟ بله، کاسه زهر دادیم به امام. امام نظرش این بود که بیشتر از اینم میشه، رفتن گفتن آقا نمیشه. حتما خبرش شد. رفتن مسئولا گفتن، یکشون گفت آقا نم این همه تانک میخوام، من عددا رو یادم رفته. امام فهمیدن خب پس یعنی نمیتونیم، این همه تانک شما میگون که هیچ گره میده به ما، پس یعنی پس جنگا تمام کنیم دیگه. خب پس باشه قطعنا برم پذیریم. ولی بعد فرمودن که جام زهر بود برا من. چرا؟ برای اینکه همین قدیمان داشتیم، بیشتر داشتیم، بیشتر خدا کمک کرد. تعارفم که نداریم، ما نمیشه که من و شما بی خودی به هم گیر بدیم، که آدم باید بی انصاف نباشه. همین اندازه هستیم، بیشتر بودیم، بیشتر خدا حضورش را نشون میداد. این روایت نگاه کنیم، امام صادق میفرمان که ان الایمان افضل من الاسلام. خیلی روایت خوبیه. یه اسلام اولیه داریم به همین معنا که آقا ما هرچی خدا گفتش پذیرفتیم، اما قلبمون تصدیق نمی کنه. اینا میگن اسلام. بالاترش چیه؟ ایمان. ایمان یعنی قلبمون تصدیق میکنه حقانیت دینا. پس ان الایمان چی؟ افضل الاسلام. این یک من الاسلام. و ان الیقین افضل من الایمان. یه وقت قلبمون تصدیق میکنه که خدا همه کار است، اما نمیتونیم بر اساس این ایمانمون عمل کنیم. میدونیم خدا همه کار است اما نمیتونیم. آدم میدونه که بعضی این حیوانارو که ازشون میترسن میدونه ترس نداره، خب میترس دیگه، نمیشه که کاریش کرد که. بله، این نشون میده که یه چیزی ماورای اطمینان هست، اون اسمش یقینه. حسد میفرمان بعد از ایمان یقینه. بعد میفرمان و ما من شیء اعز من الیقین، هیچ چیزی در این دنیا عزیزتر از یقین نیست. چرا؟ برای که با یقین آدم ماورای این دنیا با خدا ارتباط داره، کار میبره. منم باب بحث با کردم برای اینکه انشاءالله بشه این راه رو پیدا کنیم. خدا راه جلو ما میگذارد انشاءالله برای این که به این یقینی که اولیای الهی طلب میکنن ما را برسونه. من این روایت امام رضا را میخونم. حضرت میفرمان ولم یقسم بین العباد شیء اقل من الیقین، یعنی اون وقتی که خدا تقسیم کرده است هیچ چیزی را کمتر از یقین بین بنده ها تقسیم نه. یعنی خیلی کم گیر میارین آدمایی که اهل یقینن. پس یعنی به این راحتی گیر نمیان که آدم بتونه برسد به این که یک نوع حضور میتونه در عالم داشته باشه که هیچ کدوم از اسبابها در این حضور هیچ نقشی ندارن. این مثال ساده بزنم. ببینید شما گاهی دستتون رو با بخاری گرم میکنید، دستتون میگین رو بخاری گرم میشه، طوری که نیست. اما گاهی با غضب گرم میشید. غضب یه پدیده غیر مادی است ولی حسابی گرم میکنه، در حدی که تمام این متابولیسم داخلی هم فعاله. همین حالا شما خودتون میدونید چون مطمئنید اگه دستتون رو بیارین بالا میاد بالا، دست دونه که اراده میکنی بیاد بالا میاد بالا. چرا بچه ها نمیتونن بیان بالا؟ بچه هایی مثلا 5-6 ماه هر چی زور میزنه نمیاد بالا، برای که هنوز نرسیده بگی. اما میبینه داخل همه دستشون رو میارن بالا، چون میبینه همه میارن بالا روحش هم این طلب رو داره اراده میکنه. شما الان ببینید خیلی عجیبه آدم، آقا اراده میکنه دست میاد بالا، خب هم اراده میکنه رو هوا را میره. ما اینا با رجوع به خودمون و با مقایسه با بقیه رسیدیم بهش که شما این مسئله به این سادگی را ساده نگیرین. شما زحمت کشیدین، 5-6 ماه زحمت کشیدین تا الان اراده که میکنی دستتون میاد بالا. بچه که بودی هی اراده کردید نمیاد بالا. اولش که فقط نگاه میکردیم به بقیه مد بالا من میدونیم دست پهلو خوابیده، بعد یواش یواش ای انگشتا تکون خورد. این انگشتا تکون خورد یعنی چی؟ یعنی هی اراده کردید تکون خورد، یواش یواش هی اراده پشت اراده. حالا همین که اراده میکنین دست میاد بالا. قضیه رو شنید مثاله با من، این مثالات چه بپذیرین چه نپذیرین به بحث ضربه نمیزنه. با میگفتن که من تو همین شرح حال بزرگان خوندم که اون روز که مشهد که می رفتن بالای گنبد هم می رفتن، یعنی تو صحن که بودن بالا می رفتن. هم که رفته بود یه بچه بالا افتاده بود پایین، یه پیرمردی از این پایین همون گفته بود واس، همون وسط زمین هوا بچه واسید. افتادن جمع شده بودن یه پتوی چیز آورده بودن، بعد یواش یواش یکی رفت بهش گفته بود تو چطوری این از کجا بدست؟ گفت کلی خدا حرف گفت ما شنیدیم، یه بار هم ما گفتمون شنید. خب وقتی اینقدر راحت چطوری شما میگوی دست بیا والا نمیگوی اومده؟ به همین راحتی گفت واسا. اما به اراده الهیهی که منطبق شده بود خواستش برخواست خدا، این یخده کار میبره. ما به مراحلش چیه؟ برسیم به اینکه خدا همه کار است. این یک. آروم آروم ببینیم که خدا همه کار است. که شما این قرآن را میبینید به قول مولوی همچنین آغاز قرآن تا تمام، خیلی این شعر قویه خدا رحمتش کنه، همچنین زاغاز قرآن تا تمام رفض علت رفض اسباب است و علت و سلام. اینم یعنی یقین. یعنی قرآن داره میگه بابا همش دست ما بود، چرا به اسباب نگاه کنی؟ فرعون هی گفت لشکر دارم و زور دارم و نقشه دارم، هیچ کاری نتونست بکنه. قرآن داره میگه آقا یکی بیش از این اسباب ها و قدرت ها در صحنه است، خب اهل یقین همینن، به این رسیدن. اینجا که حضرت میفرمان اینا ارزون نمیدن، حضرت رضا فرمودن کم گیر میاد، اما راه گیر آوردنش همین است که عرض کردم، کار باید بکنیم. اول میبینیم همه کار خداست، بعد هی مصداق بعد مصداق، بعد یواش یواش به جای این که اسبابها و وسائل رو ببینیم، حضور حق رو ببینیم. یکی از این رفقا قشنگ میگفت ما میگفتیم که مرگ دست خداست، تا نرفتیم جبهه نهیدیم، تو جبهه که رفتیم دیدیم خب انگار اینجوری نیست که اینجا آدم میگه نه حواس هم جمع بود که نمردم، اونجا میگه نه حواس مواس معنی نمیده، هر کی انگار نه این میتونه بگه من دست خودم از نمردنم، نه این میتونه بگه دست خودم از مردنم. خب اونجا که خطر بیشتره، تو حادثه ها آدم بیشتر میبینه که انگار نه حضور حق بیشتره. به قول یکی از این روحانیون عزیز میفرمودن که آدم وقتی که یه تصادفی کرد، یه مصیبتی براش پیش اومد، میگه خدا رحم کرده. وقتی حالا که خدا این مصیبت رو پیش نیورده بود چی؟ وقتی بیشتر رحم کرده بود. ولی نه اینجا تو حادثه آدم ببینه این علت باید یه نتیجه دیگه میداد و یه نتیجه دیگه داد، میفهمید اینجا حضور هست، همه جا حضور هست. متن یه روایت دیگه از خیلی روایت خوبیه، میفرمان که عمل کم و دائمی همراه با یقین افضل از عمل زیاد با بیقینی است. یعنی آقا آدم یقین داره که در حضور حق است و همه کارم حق است. حالا ما وظیفمون رو انجام میدیم، ما وظیفمون رو انجام میدیم، حضور حضور حق است، همه جزئیات عالم هم دست حق است. میگه با این یه نماز اینجوری بخونی بهتر از 100 تا نماز بخونی. آقا فردا چطور میشه؟ این گرونی ها بدبختمون نکنه؟ میگن که طلا گرون شده. خب بر با پی کارت، پس اومدی کجا؟ یعنی نمیفهمه که همه چی دست خداست. این که خب حالا هرچی هم بخونه، این بیچاره میشه. شما خودتون ببینین آمریکا چقدر امید داشت، اینا رو باید امروز ببین، چقدر امید داشت که با جنگ صدام کار ما را تمام میکنه. خب نشد. خب ما یه ایمان پیدا کردیم، بعد گفتن که با طالبان کار ایران رو تمام میکنیم، هر رو ایمان رو مشغول میکنیم تو افغانستان، خودش طالبان شد مسئله شد. بعد دیگه تحریم ها، هرچی اسلحه دارن این قدرت ها، یکی یکی دارن فشنگاشو خالی میکنن. خب این به قول خودشون دیگه این فلج کننده است دیگه، فلج شدیم یا نشدیم؟ شدیم، اما هیچ طور نشد. یعنی شما دیگه فلج کننده دیگه چطوری هر چی می‌خوای بخری 7-8 برابره. خب شما اگه 10 سال پیش می‌گفتید آقا مثلا تخم مرغ اگه بخوای بخری نمیدونم یک چندی میشه، حالا تخم مرغ اگه بخوای حساب کنی، من که عقلم نمیرسه، الحمدلله اصلا کاری به این کار ندارم. خب شما مثل خودمونی. خب اگه مثلا 10 سال پیش می‌گفتم پسته دونه‌ای مثلا 90 تومن، خب بر دیوونه، مثلا محال است، آخرالزمان میشه. خلا پسته دونه 90 تومن شده، هیچ طور نشده. اینا میگن تحریم فلج کننده. حالا چطور شد؟ هیچ نشد. من و شما جان 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 من از گشنگی نمیمیرم، قول میدم بعد بعدم نمیمیرم از گشنگی. خب این یعنی چه خبر شده از دنیا؟ یعنی خدا همه کار است نه آمریکا. خب این خوبه یا بده؟ اونورش من قبول دارم مردم اذیت میشن دو، ولی خدا من یادمه که اینقدر ما فقیر بودیم که نون خالی گیرمون نمیاد بخوریم، نون خشکه ها را خورد میکردیم تو هون، آبش میزنیم چون صفر بود دیگه، یه پیازم خورد میکردیم میخوردیم، عصر میخوردیم اینم شاممون بود. به 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 این زندگی الان اینقدر جرأت دارم که اگه مثل همچی چیزی بشه از ترس نمیمیرم. خب برای اینکه سختی ها این نتجره که داشته است دیگه، سختی ها باعث شد آدم روحش بزرگ بشه. اونا نمیفهمن. بله مردمم ممکنه سختشون، بله همون روز هم اگه بابای ما مثلا بابای ما نه نون با بودن، خب یه روز میبردندشون سر کار، یه روز نمیبردندشون دیگه، خب خب همینه دیگه. حالا ممکنه زدم مردم اذیت بشن، اما روح ها بزرگ میشید مطمئن باشین. چرا؟ چون میفهمن که با این ابزارهای بلند و بزرگ هیچ کاری دشمن نمیتونه بکنه. ارزش یقین. خب همین آره که میبینید یقینتون زیاد میشه. این یقین که زیاد شد میبینید پس انگار خیلی خدا همه کاره است. خب همینا شما میخواستید. حالا بعدش نتیجه هم نگرفتیم، ما میذارم برای جلسه بعد، احتمالا نتونم قرائزم. یه کلمه میگم و تمام کنم. اگر خوب عنایت بفرمایید، اگر دیدید که این ابزارها خیلی کاری نیست، حجاب ابزارها رف عقب چی میبینی؟ حضور خدا را میبینی. اینا میگن یقین. بعدا انشاءالله عرض خواهم. یعنی در افضل یقین انسان حضور فعال حضرت حق را در عالم میبینه. خب حالا وقتی حضور فعال دیدین، به ابزارها دل میبندین یا به خدا؟ خب به خدا. حالا خدا توان داره که ما را تو هوا ببره؟ خب ما هم به خدا متوسل میشیم، تو هوا میریم. و چرا حالا نمیریم؟ اون پا داریم. نمیذارید این ابزارها. اگر سیر ما درست جلو برد، بزرگترین لطفی که خدا به ما میکنه ما را از امید به ابزارها ناامید میکنه. خدایا به حقیقت خودت ما را به خودت تماما امیدوار بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.